اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانیم. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در حال سفر در سراسر کشور است تا به مردم امریکا درباره بسته کمکی 1.9 تریلیون دلاری معلومات بده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که برای امریکا دشوار است تا اول ماه می همه قوای خود را از افغانستان بیرون کند. اما آقای بایدن در مصاحبه‌ای که با تلویزیون ای بی سی نیوز انجام داده و امروز چهارشنبه نشر شد، گفته است که خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان زمان طولانی را در بر نخواهد گرفت. بر اساس توافق اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده با گروه طالبان که در فوریه 2020 میلادی در قطر صورت گرفت، قوای آمریکایی باید تا اول ماه می افغانستان را ترک کند. رئیس جمهور بایدن گفته است که با متحدین خود در مورد خروج قوا از افغانستان مشوره می‌کند. آقای بایدن گفته است که خروج قوای آمریکایی تا تاریخ اول می ممکن انجام شده بتواند، اما این کار دشوار است. آقای بایدن گفته است که اگر این ضرب الاجل تمدید شود، خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان زمان طولانی را در بر نخواهد گرفت. در حال حاضر 2500 نیروی آمریکایی در افغانستان مستقر است. گروه طالبان هشدار داده است که اگر آمریکا به توافق دوحه عمل نکند، عملیات این گروه بر ضد قوای خارجی در افغانستان اثر گرفته خواهد شد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان که در رأس یک هیئت به مسکو رفت، در یک رشته از پیام‌های توییتر از روسیه و ترکیه برای برگزاری نشست‌ها در مورد روان‌شناسی افغانستان سپاسگزاری کرده است. شرح بیشتر این موضوع را از احد عزیزاده می‌شنوید.
آقای عبدالله در یکی از پیام‌های توییتر خود نوشته است: در حالی که از ابتکارات منطقه‌ای و بین المللی برای حمایت از روند صلح استقبال می‌کنیم، ما کاملاً اعتقاد داریم که کنفرانس مسکو باعث تقویت گفتگوهای صلح دوحه و کنفرانس آینده ترکیه در مورد افغانستان خواهد شد. در نشست مسکو شماری از شهرهای سیاسی افغانستان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، مارشال عبدالرشید دوستم معاون نخست پیشین ریاست جمهوری و میررحمان رحمانی رئیس اولیسی جرگه افغانستان نیز اشتراک میکنند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که در این نشست سلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور مصالحه افغانستان نیز اشتراک خواهد کرد. گروه طالبان نیز تایید کرده است که یک هیئت 10 نفری را به این نشست مسکو اعزام می کند. این نشست یک روزه فردا پنجشنبه برگزار خواهد شد و هدف آن تسریع روند مذاکرات صلح افغانستان خوانده شده است.
بر اساس یک سروی تازه انجام شده، 92.7% افرادی که در این سروی سهم گرفتن از روند مذاکرات صلح دوحه حمایت می کنند. مشهود بر این که جناح‌های درگیر جنگ افغانستان با آتش بس توافق کنند. این سروی توسط خانه صلح و دموکراسی در 34 ولایت افغانستان انجام شده و 37,710 نفر در این سروی به صورت مستقیم و یا هم از طریق تماس تلفنی سهم گرفتند. عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز چهارشنبه از تلاش های جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر یافتن رای حل سیاسی برای منازعه افغانستان تحسین کرد. آقای خان در کنفرانسی که مسائل امنیتی را مورد بحث قرار می‌دهد گفت که پاکستان آنچه در توان داشت برای روند صلح به رهبری ایالات متحده انجام داده است. صدر اعظم پاکستان گفته است که پس از مدت طولانی امید و فرصتی برای تامین صلح افغانستان به وجود آمده است و گفت که اداره رئیس جمهور بایدن درک کرده است که جنگ 20 ساله افغانستان نباید
جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید.
نیروهای آمریکایی در افغانستان امروز چهارشنبه گفتند که موازی گروه طالبان را در ولسوالی ژیری و اسپین بولدک ولایت قندهار هدف حملات هوایی قرار دادند. سونی لگت سخنگوی این نیروها در صفحه توییتر خود نوشته است که این حملات هوایی در 48 ساعت گذشته در دفاع از نیروهای امنیتی افغانستان انجام شده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته است که به اثر حملات هوایی و درگیری میان نظامیان افغانستان و گروه طالبان در ولسوالی های ارغنداب، پنجوایی، ژیری، اسپین بولک و دند ولایت قندهار 55 جنگجوی گروه طالبان کشته و 9 طالب دیگر زخمی شده است. طالبان وارد شدن تلفات بر جنگجویان این گروه را در اثر این عملات هوایی تایید کرده و آن را تخطی از توافقنامه دوحه عنوان کرده است. اما آقای لگت گفته است که این بمباران نیروهای آمریکایی پس از حملات جنگجویان گروه طالبان بر موازی نظامیان افغانستان در بخش‌های این ولسوالی‌ها انجام شده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان امروز چهارشنبه به مناسبت روز ملی ژورنالیستان گفت که در مورد مسئولیت ژورنالیستان و آزادی مطبوعات در آن کشور نگران است. 17 مارس مصادف است با روز ملی ژورنالیستان در افغانستان. این کمیته گفته است که از این روز در حال تجلیل می شود که ژورنالیستان و کارمندان رسانه‌ای با تهدیدهای امنیتی و مشکلات جدی مالی مواجهند. این کمیته گفته است که در مورد آینده آزادی مطبوعات و آزادی بیان نیز نگرانی جدی دارد. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان گفته است که از ماه نوامبر 2020 میلادی به این سو مجموعاً 9 ژورنالیست و کارمند رسانه‌ای در ترورهای هدفمند در ولایت‌های مختلف آن کشور از جمله کابل، غزنی، هلمند، غور و ننگرهار کشته شدند. جزئیات این موضوع را در جریان امین برنامه خواهید شنید. سراج الدین اقانی رهبر شبکه اقانی و معاون گروه طالبان گفته است که اداره جو بایدن از طریق بررسی توافق ایالات متحده با گروه طالبان قصداً مرتکب ایجاد بی‌اعتمادی شده است. رهبر شبکه اقانی هشدار داده است که اگر ایالات متحده از توافق با گروه طالبان تخطی کند با نتایج بدتر مواجه خواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان این اظهارات رهبر شبکه اقانی را در وبسایت طالبان نشر کرده و گفته است که معاون گروه طالبان این اظهارات را در یک سمینار بیان کرده است، اما در مورد محل برگزاری این سمینار تفسیر نکرده است. به گفته اقانی پس از توافق میان ایالات متحده و گروه طالبان در دوحه، جنگجویان آن گروه حتی یک حمله را بر ضد قوای خارجی مستقر در افغانستان انجام نداده است، اما ادعا کرده است که جنای مقابل بیش از 1000 بار از توافق تخطی کرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند نزدیک به 120 میلیون و 800 هزار نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان حدود 2 میلیون و 673 هزار نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده ای آمریکا با ثبت حدود 29 میلیون و 550 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 536,922 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. مقام‌های ایران امروز چهارشنبه گفتند که در جریان جشن آتش‌بازی موسوم به چهارشنبه سوری در آن کشور حداقل 10 نفر جان باخته است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که این تلفات در جریان چند هفته رخ داده است. بر اساس گزارش‌ها در حدود 1900 نفر دیگر در جریان تولید و آماده کردن پتاقی‌ها در آستانه جشن نوروز زخمی شدند که از این میان 200 نفر در شفاخانه بستری شدند و بر اساس گزارش‌ها شمار زیاد زخمی شدگان اعضای بدنشان را از دست دادند. مراسم تجلیل از سال نو خورشیدی همساله در ایران، افغانستان و برخی از کشورهای دیگر آسیایی تجلیل می شود و مراسم آتش‌بازی در ایران به 1700 سال پیش از میلاد برمی‌گردد و ریشه در آیین زرتشت دارد. مقام‌های امنیت داخلی ایالات متحده ادعاهایی را رد کردند که دهشت‌گردان شناخته شده و مظنون تلاش کردند تا از مکزیکو وارد قلمرو آمریکا شوند. این مقام‌های امنیتی ایالات متحده گفتند که چنین رویدادها بسیار غیر معمول است. قانونگذاران جمهوری‌خواه روز دوشنبه هشدار دادند که بحران مهاجرت در مرزمیانه ایالات متحده و مکزیکو در حال افزایش است. در این حال کیوین مک‌کارتی رهبر اقلیت جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز گفته است که دهشت‌گردان مظنون با استفاده از بحران به وجود آمده در مرز مکزیکو تلاش دارند وارد قلمرو آمریکا شوند. با گفته آقای مک‌کارتی تنها مهاجران از مکزیکو، آندروس و السالوادور نیستند که تلاش دارند وارد ایالات متحده شوند، بلکه حال یمنی‌ها، ایرانی‌ها و ترک‌هایی که در فهرست دهشت‌گردی قرار دارند نیز تلاش می‌کنند وارد آمریکا شوند. اما اداره گمرک و محافظت سرحدی ایالات متحده با ارسال یک بیانیه به صدای آمریکا رخ کردن عمده مظنونان دهشت‌گردی به داخل قلمرو ایالات متحده را،
وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده امروز چهارشنبه به کره جنوبی رسیدند و قرار است با مقام‌های آن کشور در مورد زورگویی و پرخاشگری بیجینگ در منطقه گفتگو کنند. جزئیات از رویا زمانی.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و لوید آیستن وزیر دفاع ایالات متحده پس از سفر به توکیو و ملاقات با همتایان ژاپنی شان وارد سیول پایتخت کره جنوبی شدند. پس از ملاقات با مقام‌های ژاپن، وزیر خارجه آمریکا با نشر یک اعلامیه مشترک گفت که در صورت ضرورت اداره جو بایدن در برابر زورگویی و پرخاشگری چین دست به کار خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به ژاپن گفت که واشنگتن و توکیو به دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون اعتقاد دارند، اما تاکید کرد که نرزش در منطقه به شمول چین و میانمار زیر تهدید جدی قرار دارند. مناقشه آبهای دریای جنوب چین که بین بیجینگ، توکیو و چندین کشور در منطقه مورد مناقشه می باشد نیز بخش از گفتگوها میان مقام‌های ارشد آمریکا، ژاپن و کره جنوبی است. برنامه هسته‌ای کره شمالی و برنامه میزایل‌های بالستیک آن کشور از مسائل دیگر است که آقای بلینکن و آقای آستن قرار است با مقام‌های کره جنوبی آن را مطرح سازند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، امروز چهارشنبه خواهان ختم خونریزی در میانمار شد و گفت که حاضر است برای پایان خشونت در جاده‌های میانمار زانو بزند. اظهارات رهبر کاتولیک‌های جهان در حال صورت گرفته است که قوای امنیتی میانمار در 1.5 ماه گذشته بیش از 180 معترض را در سراسر آن کشور کشته و مظاهرات ضد کودتای نظامی در آن کشور را با خشونت سرکوب کرده است. پاپ فرانسیس گفته است که از وضعیت پیش آمده در میانمار به نهایت غمگین است، زیرا اکثر افرادی که در خشونت‌های آن کشور جان باختند جوانان هستند. پس از کودتای نظامی اول فوریه در میانمار و بازداشت رهبران حکومت ملکی آن کشور به شمول آنگ سان سو چی به اتهام تقلب انتخاباتی، میانمار دستخوش ارجمند شده و شاهد مظاهرات گسترده مردمی بر ضد کودتای نظامی بوده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. هیئت افغانستان بر اشتراک در نشست مسکو به روسیه رفت. در ترکیب هیئت فقط یک زن حضور داره و همین مسئله انتقادهایی را به دنبال داشته. فعالان حقوق زن انتظار دارند که در نشست آینده ترکیه با چنین برخورد مواجه نشوند و مجلس نمایندگان افغانستان از حکومت خواسته که در مباحث ملی توازن حضور اقوام و زنان در نظر بگیره. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میده.
در فهرست طولانی هیئت افغانستان برای اشتراک در نشست مسکو، تنها نام حبیبه سرابی عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان دیده می شود. این موضوع اعتراض فعالان حقوق زنان را به دنبال داشته و شمار از آنها زیر نام صلح مردانه را نمی خواهیم در شبکه‌های اجتماعی کمپاین را راه اندازی کردند. غیاب زنان در هیئت افغان در مسکو از بحث‌های داغ در جلسه روز چهارشنبه مجلس نمایندگان افغانستان نیز بود. شینکی زهین کروخیل و حلیم صدف کریمی، دو عضو مجلس نمایندگان:
چرا در حیات عبدالنفری یک خانم حضور دارد؟ برای ما زنان رفتن یک خانم قابل قبول نیست. درست است که ما مسئولیت جنگ و ویرانی و دربدری در افغانستان نداریم، لیکن ما زنان افغان قربانی بدترین جنگ ها و خشونت های داخلی در افغانستان بودیم.
جنگ طالب و حکومت و نظام های دیگه میکنن و در درد عزیزاش و زنا و خواهرها و مادرها میشینن. امروز به خاطر صلح نمایندگی بازم امو خونخورای ملت رفته میشینن. این جای تعصب است. پس کجا هست جایگاه زنای افغانستان؟
مجلس نمایندگان افغانستان از حکومت میخواهد که در مباحث ملی توازن حضور اقوام و زنان را در نظر بگیرد. شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، نیز در توییت نوشته است که بحث صلح با حضور 4 زن آغاز شد ولی اکنون در نشست مسکو فقط به 1 زن تقلیل یافته است. خانم اکبر این موضوع را غیر قابل قبول خوانده و تاکید کرده است که در بحث های معتبر آینده باید این ترکیب تغییر کند و گفته است که حداقل مشارکت قابل قبول زنان 30% است. نگینه یاری، عضو هیئت رهبری خانه صلح افغانستان، به صدای آمریکا میگوید که حکومت در مباحث بزرگ همواره در رابطه با نقش و حضور زنان سهل‌انگاری کرده است. خانم یاری می افزاید که حضور یک زن در ترکیب هیئت نشست مسکو بیانگر این موضوع است که دیدگاه ها نسبت به مشارکت سیاسی زنان افغان در دو دهه گذشته هیچ تغییر نکرده است.
انتظار از این میرفت که حداقل صداهایی که بلند میشد، دادخواهی هایی که صورت میگرفت، تمام خواستا همی بود تا ای که دستاورده دو دهه زنان افغانستان حفظ شود. اما با وضعیتی که فعلا جریان داره ما رو بسیار نگران ساخته به ای که حضور یک خانم چگونه میتونه نمایندگی از همه زنان افغانستان کنه و صدای از این خانم چگونه میتونه که درج آجندای اساسی برنامه باشه.
این وضع هیئت رهبری خانه صلح افغانستان گفت زنان انتظار دارند که در نشست آینده ترکیه با چنین برخورد مواجه نشوند و گزینش زنان در ترکیب هیئت مباحث سرنوشت ساز بر اساس سلیقه و تبعیض نه، بلکه بر بنیاد خواست خود زنان باید صورت گیرد. همیرا قادری یکی از فعالان حقوق زن نیز در توییت اعتراضی و کنایه‌آمیز به حکومت افغانستان از آدرس زنان افغان از طالبان معذرت خواسته و گفته که هر کوزه تبعیض جنسیتی بر سر آن گروه شکسته شده است، ببخشند. شبکه زنان افغان نیز با اشاره به ترکیب هیئت اشراک کننده در نشست مسکو گفته است که جناح در معرفی زنان و حضورشان در این نشست ایفای مسئولیت نکردند. این شبکه در اعلامیه گفته است که معرفی یک زن در نشست مسکو بر اساس لیست شریک شده نماینگر عدم تعهد به گفتار و سیاست‌های عوام فریبانه سیاستگران ملی و متحدان بین المللی است. شبکه زنان افغان گفته است
از نظر ما چنین جمهوریت با فکر طالبانی تفاوت چندانی ندارد. لست امروز یک بار دیگر سوی اعتماد بالای همه جوانب زیدخل در پروسه صلح را تشدید بخشیده است. زنان افغان تعهدات و دفاع از جمهوریت را در عمل می خواهند نشعار و خواهان حضور حد اکثر زنان و نمایندگان جامعه مدنی در این نشست و نشست های پیش رو به شکل عادلانه هستند.
نشست یک روزه روسیه با حضور نمایندگان افغانستان، طالبان و ایالات متحده روز پنجشنبه در مسکو برگزار می شود و هدف آن تسریع روند مذاکرات صلح افغانستان گفته شده است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که هیئت افغانستان در پی یک کنفرانس و تبادل نظر موفقیت آمیز با هیئت طالبان و کشور میزبان است و این کنفرانس در مورد راه‌های تقویت گفتگوهای میان افغانی در دوحه، کاهش خشونت و پایان دادن به درگیری‌ها در افغانستان متمرکز است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ذبیح الله غازی خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا به عنوان خبرنگار برتر سال تقدیر شد. گزارش غازی در مورد خانواده یک سرباز افغان که در جنگ با طالبان کشته شده نامزاد برنامه رقابتی مرکز خبرنگاران افغانستان بود. این در حالی است که وضعیت برای کار خبرنگاری در افغانستان دشوار شده و بر بنیاد ارقام در یک سال اخیر 27 خبرنگار کشته و یا هم مجروح شدند. سمسم سیرت گزارش میدم.
خبرنگار تلویزیون آشنا صدای آمریکا که گزارش داشتن در مورد پدری که 3 فرزند خود در جنگ از دست داده و هنوز هم عشق به وطن داره برای فرزند.
ذبیح الله غازی خبرنگار رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا در برنامه رقابتی مرکز خبرنگاران افغانستان میان 10 بهترین خبرنگار سال قرار گرفت و تقدیر شد. در این برنامه رقابتی خبرنگاران بیش از 50 رسانه نامزد بودند. بیشتر فعالیت‌های غازی در ولایات شرقی افغانستان است و از سال 2014 به این سو خبرنگار صدای آمریکا است.
یک فردی امینجا که به اسدآباد زندگی میکنه، 3 فرزند در پوز کشته شده، یک تا حال که در پوز بودن تا حال گم است، هیچ در و درک معلوم نیست که زنده است یا مرده است، و یک بچه دیگه که بچه شخری است ای در حال ترنینگ است.
مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت 27 حوت روز ملی خبرنگار در کنار تقدیر خبرنگاران گزارش سالانه از وضعیت را نیز نشر کرد. بر بنیاد گزارش، داعش، طالبان و گروه‌های مسلح ناشناس مسئول کشته و مجروح ساختن خبرنگارانند. اما در متباقی خشونت‌ها به شمول این گروه‌ها، مقام‌های دولت افغانستان، نهادهای امنیتی، محافظان رئیس جمهور و شماری از زورمندان نیز نقش دارند. احمد قریشی، رئیس این مرکز می‌گوید که در سال 1399 خورشیدی 11 خبرنگار افغان کشته، 16 تن مجروح و 70 105 تن نیز با خشونت های گوناگون مواجه شدند.
لحاظ شمار قربانیان ما سیر به شدت سعودی داشتیم. شمار قربانیان جامعه رسانه‌ای در افغانستان در سال 1399 در مقایسه با سال 1398 که 5 تن بود نه تنها به لحاظ آماری بلکه به شکل قابل ملاحظه افزایش یافته به 11 تن رسیده که بیشتری افراد در به شکل انفرادی هدف قرار گرفتند.
در کنار مرکز خبرنگاران، کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان نیز وضعیت کنونی را نگران کننده خوانده و از حکومت خواسته است که قضای قتل خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را به گونه جدی بررسی کند.
در دو دهه گذشته ما تا این اندازه وضعیت بی اندازه پیچیده نداشتیم که به شکل انفرادی تک خبرنگارا در گوشه کنار افغانستان هدف قرار بگیرن. متاسفانه با وجودی وضعیت حکومت افغانستان به خاطر رسیدگی جدی به پرنده های خشونت و تهدید علیه خبرنگاران به ویژه قضایای قتل خبرنگاران اقدام عملی جدی و مؤثر انجام نداده
و قضایایی که به وزارت امور داخله از طرف نهادهای مربوطه راجع شده به اکثریت مطلق رسیدگی کردیم و به 30 مورد تهدیدات امنیتی که محاصرت ورزیده بود ما تدابیر امنیتی برای خبرنگارا گرفتیم و به عرایض و شکایات که در قسمت خشونت وجود داشت هم رسیدگی صورت گرفت.
نهادهای رسانه‌ای گفتند که حکومت افغانستان پیشنهادهای این نهادها را در جریان مذاکرات صلح با طالبان مد نظر گیرد و از دستاوردهای آنان پاسداری کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با نشر پیام گفته که در جریان مذاکرات صلح تحت هیچ شرایط حقوق اساسی خبرنگاران آسیب نخواهد دید و بر اصل آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات تاکید کرده است. سمسامه سیرت، تلویزیون آشنا صدای امریکا، کابل.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در حال سفر در سراسر کشور است تا به مردم امریکا در باره بسته کمکی 1.9 تریلیون دلاری خود معلومات بده. آقای بایدن تلاش داره امریکایی ها را کمک کنه تا هم از لحاظ زندگی و هم از نقطه نظر دیدگاه اونا در مورد ریاست جمهوریش دوباره به حالت عادی برگردن. جزئیات گزارش صدای امریکا را از قدیر مشرف میشنویم.
در حالی که ایالات متحده برای برگشت به حالت عادی زندگی در تقلا است، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به هدف تبلیغ و ترویج بسته کمکی 1.9 تریلیون دلاریش که هفته گذشته آن را توشیح کرد، مصروف سفر به چندین شهر آمریکا می باشد. این در حالی است که برخی خانواده ها از قبل چک های کمکی را دریافت کردند. پس از گذشت 4 سال تقریبا نامتعارف و پرفراز و نشیب زیر قیادت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، آقای بایدن در 2 ماه نخست کاریش در قصر سفید تلاش کرد ریاست جمهوری را به نقش سنتی تر آن برگشت دهد.
ایجاد میکند به خاطر داشته باشیم که حکومت یک نیروی خارجی در یک پایتخت دور افتاده نیست. نه خیر، این ما هستیم، همه ما، ما مردم.
هفته گذشته آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در آمریکا 1 ساله شد. در حالی که مردم بر علاوه امیدشان در سوگ 530,000 عزیزشان نشستند و حکومت به رهبری جو بایدن فقط در 60 روز توانست به تزریق 100 میلیون واحد واکسین کرونا نزدیک شود، آقای بایدن به مردم این کشور ابراز همدلی کرد. رؤسای جمهور پیشین کار مشابه را انجام دادند. سخنرانی جورج دبلیو بوش پس از حمله دهشت افگنانه 11 سپتامبر و سخنرانی باراک اوباما با چشمان اشکالود پس از گلوله‌باری در یک مکتب، هر دو در برگیرنده احساسات این کشور است. جف بنت در پانتون واندربلت ارتباطات سیاسی تدریس می کند.
هدف از انجام این نوع رسوم دادن یک حس معنایی به مردم درباره چگونگی اتفاقات است، چیزی که ما از آن به عنوان یک کشور می سازیم و چگونه بایست یک جا به پیش برویم.
65% امریکایی ها نحوه رسیدگی بایدن را به همگیری کرونا تایید کردند، به دلیلی که برخلاف رئیس جمهور قبلی از موجودیت بحران چشم پوشی نمی کند.
ویروس علیه ما فرصت آسیب رساندن را ندارد. هیچ کشوری به اندازه ایالات متحده امریکا آماده تر و انعطاف پذیر و برگشت پذیرتر نیست.
اما جف بنت میگوید که تلاش های زیادی در گذشته انجام شد تا از اتفاقات ناشی از ویروس کرونا چشم پوشی شود.
تلاش های زیادی برای جلوگیری از اتهامات ناشی از اتفاقات کووید 19 انجام شد، به خاطر که هر گونه پذیرش این تلفات انسانی ممکن ترامپ را به نحوی به خاطر آنچه اتفاق می افتد درگیر سازد. لذا بایدن کاملا در یک مسیر متفاوت در حرکت است. تلاش میکند این منابع فدرال را منسجم سازد، اما همچنان از این لحن معنوی به هدف آرامش مردم استفاده میکند.
اما آقای بایدن با آزمون های زیاد مواجه است. هیچ جمهوری خواه کانگرس امریکا از بسته کمکیش حمایت نکرد. همه پرسی های متعدد نشان می دهد که رای دهندگان جمهوری خواه هنوز هم به این باورند که گویا انتخابات ریاست جمهوری ربوده شده است. یک مانع دیگر برای این کشور که مردمش باید بر آن فائق آید.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
قانونگذاران ایالات متحده در تلاش یافتن رای حل برای شمار روبه افزایش مهاجران خردسالی هستند که بدون همراه و سرحد بین ایالات متحده و مکسیکو مواصلت میکنند. کاتین جیبسون گزارشگر صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان او را عبدالواجد عادل تقدیم میکنم.
کم از کم 40 طفل در خیمه های برپا شده در سرحد بین ایالات متحده و مکسیکو توقیف شدند. آنان از جمله 4200 اطفال بدون همراهند که در هفته های اخیر مقام های ایالات متحده را با مشکل دوچار ساخته و اداره بایدن را با یک حالت دفاعی مواجه کرده است. الهاندرو مورکاس وزیر امنیت داخلی ایالات متحده می گوید
We did not expel them as the Trump administration did. We took
آنها را طوری که اداره ترامپ اخراج میکرد نکردیم. ما آن اطفال را تحویل گرفته و در تحت مراقبت خدمات صحی و بشری قرار دادیم. آنها را در تحت سرپرستی پدر و مادر قرار دهیم.
این افزایش تعداد در سرحد ممکن تا حد زیاد ناشی از این درک باشد که در تحت اداره بایدن امریکا نسبت به گذشته بیشتر از پناهجویان سیاسی استقبال می کند. اداره فدرالی مدیریت اضطرار برای کمک در این زمینه دست به اقدام زده است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفت
این یکی از مراحل است که رئیس جمهور احساس می کند می تواند کمک کند، نه اینکه منتج به یک راه حل نهایی شود، بلکه به تسریع پروسه کمک کرده تا اطمینان حاصل شود افرادی که از سرحد عبور می کنند به صحت و مراقبت های صحی دسترسی داشتند. واضح است که تعداد بسیار زیاد است و این یک چالش بزرگ است.
جمهوری خواهانی که از سرحد بازدید می کنند می گویند که بایدن معضله را حادتر کرده است. برخی ادعا دارند که پالیسی های او برای دهشت افغانان مظنون اجازه عبور به ایالات متحده می دهد. کیوان مکارتی رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان می گوید
سلامت این کشور مسئولیت و امنیت امریکایان و سرحدات ما از وظایف رئیس جمهور است.
یافتن یک راه حل طولانی مدت برای بحث طولانی مدت در مورد مهاجرت حتی دشوارتر خواهد بود. دموکراتان مجلس نمایندگان در این هفته در صدد تصویب لایحه برآمدند تا از کارگران مزارع و طفلان مهاجر که بدون اسناد به سرحد آورده شدند حفاظت به عمل آورند. این دو بخش کوچک از پلان اصلاحات در مهاجرت بایدن برای بسیاری از 11 میلیون مهاجران است که همکنون در ایالات متحده به سر می برند. سناتور باب منندز دموکرات می گوید
It will modernize our system, offer a path to citizenship for hard work.
این کار می تواند سیستم ما را عصری کند. راه را برای تابعیت مردمان سختکوش در جامعه ما باز کرده، خانواده ها را دوباره یک جا ساخته و فرصت ها را برای مهاجرت قانونی فراهم کند.
اما این لایحه در برگیرنده وسیع قانونی فرصت برای تصویب در سنا ندارد، چون در اینجا دموکرات ها اکثریت اندک داشته و بسیاری از جمهوری خواهان آن را یک معافیت برای افراد بدون اسناد می‌پندارند.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.